بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص حضرت مجتبی و حضرت رضا علیه ما آلاف و تحییت و ثنا صلواتی دیف عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. عرض کردیم دیشب که امیرالمومنین که اهل کرم بود، اهل بخشش بود، مکرر به خدا عرض کرد اللهم انی استعدی که علی قریش، خدایا من قیامت میخوام مخاصمه کنم و در دادگاه تو از قریش شکایت کنم. خب چی کار کرده قریش که امیرالمومنین میخواد دعوا رو بندازه برای اون طرف؟ یا وقتی داشت خطبه شقشقیه میفرمود، فرمود من چون یار نداشتم باید صبر میکردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو بود. چی شد؟ ارا تراثی نهبا، دیدم دار و ندارم و دارن غارت میکنن. منظورش از دار و ندارم چیه؟ یکیش این چیزیست که این شبا داریم بحث میکنیم. دستگاه سقیفه چند تا کار انجام داد که تا امروز مسلمین رو به هم ریخته. حتی ماها بخشی از اشتباهاتمون به خاطر اون رفتار و اون روز و اوناست. یکی این که حق و باطل و دستگاه شناخت حق و باطل رو درش اخلال کردن که دیشب یه اندکی به این پرداختیم. چی حقه چی باطله؟ کار به یه جایی رسید که رزمنده های صفین، کار ندارم که اینا شیعه امیرالمومنین نبودن، ولی بالاخره رزمنده صفین بودن، اینا وسط کار گفتن ببینیم حق با علیه یا معاویه. این که آدم توقف کنه بین علی و معاویه، ببینید چقدر باید بیچاره باشه. یعنی بین علی و معاویه بررسی کنیم حق با کیه. مثلا شما ببینید چقدر انگار که یک مشت سندروم دانی، یک مشت دیوانه، یک مشت آدمی که شعورشو ازش، در صورت که اینا نه دیوانه بودن نه کندذهن بودن، نه عرض کنم خدمت شما مشکلی در مشاعرشون بود ظاهرا، اینا میدیدن در حالی که نمیدیدن. کجای دنیا میگن ببینیم کوه اورست بلندتر یا قد کاشانی؟ یعنی هیچ دیوانه ای همچی توقفی نمی کنه. امیرالمومنین کجا؟ سلام الله علیه معاویه کجا؟ دستگاه معرفتی رو نابود کردن، فهمو به هم ریختن. یه اندکی رو اینو توضیح دادیم، یه گوشه دیگه شم امشب عرض کنم چجوری این کار رو کردن. این ضعف بزرگ ماست. من واقعیتش در مجلس اهل بیت ابا دارم از این که مسائل روز زیاد حرف بزنم، چون میخوام راجع به اهل بیت حرف بزنم، اما این بحث به شدت به روز ما ربط داره، به رفتارهای ما هم ربط داره. یکی دو تاشو از سر استیصال اشاره میکنم که شما بدونید این بحث فقط تاریخ نیست. کاری که دستگاه سقیف انجام داد این بود که نظام اولویت بندی رو به هم زد. خوب دقت کنید، من مثال بزنم. فرض کنید آقا یه سری احکام داریم که این احکام حکم خداست. مثلا خداوند راجع به موسیقی حکم داره دیگه، درسته؟ حلال داره و حرام داره، درست؟ راجع به مثلا فرض کنید که بازیگری و سینما و فلان حکم داریم دیگه، هر کاری اینا میکنن حلال نیست، هر کاری هم میکنن حرام نیست. حرام توش هست دیگه، خیلی روشنه، بیمبالاتی و عرض کنم، درست آقا؟ یا مثلا بعضی از علما برای تراشیدن ریش فتوا دارن، یه جامعه یه حکومتی یهو برداره یه لشکر درست کنه، یه کاغذم بگیرن پلیسا دستشون بکشن به صورت مردم، جامعه رو بر اساس ریش تراشیده و ریش نتراشیده کل استعداد جامعه رو ببرن به این سم. ببین اینی که حکم خدا سر جا، اگه فتوای مرجعی داده سر جاش، آیا باید دستگاه حکومت دستگاه حکومت اسلام نظام اولویت بندیش رو اونجایی که میخواد استعدادش رو صرف کنه این رو بره برای کدوم اینا خرج کنه؟ دقت میکنین؟ یا مثلا بذارید از مثال خود عمر بگم، ایشون قائل بود که آقا سحرخیزی خیلی خوبه، خب ما قبول داریم، آیا کسی مخالف سحرخیزی خوبه؟ مثلا روزی رو بین الطلوع میدن، خب چیکار کنیم؟ خب بعد از نماز عشاء خاموشی مطلق در کل شهر و ما پلیسامون میگردن ببینن خونه کی روشنه، هر خونه روشنو میریختن تو خونش. آقا ورود به خانه یک انسان در شرایط خیلی خاص به حکم قاضی یا دادستانه، هر کسی مجرمو میخوان برن دستگیر کنن، پلیس بدون اذن دادستان و حکم ورود به خانه طرف، به خانه طرف ورود، به خانه قاچاقچی، به خانه دزد، به خانه یه جانی بدون حکم قضایی ورود نمیکنه. شما حق نداری به جایی وارد شی مگر یه شرایط خاص قضایی که میدونید. نگاه میکردن تو شهر، تو کوچه ها میچرخه، آه این خونه صدا میاد ازش، پس بیدارن. این خونه چراغ روشن، انگار یه کورال پرده رو طرف کشیده بود یه ذره نور میزد بیرون، میرختن تو خونه طرف. توجه میکنی؟ چرا؟ اولویت من سحرخیزیه. آقا کی به شما گفته این اولویت قرار بدی؟ خوب دقت کنی، نظام اولویت بندی رو به هم زده. بعد رفت تو خونه طرف، بعدم دید طرف اتفاقا مشغول یه عمل بدی هم بود، یه چیزی که نباید میخورد، گو آی دشمن، از دیوار پرید تو، گو آی دشمن خدا داری غلط زیادی میکنی. طرف گفتش ببین من یه خطا کردم، تو سه چهار تا خطا، خدا فرموده وقت البیوت من ابواب، تو از دیوار اومدی، حکم قضایی میدیم نمیستی، کمی کیلویی اومدی تو، خدا فرموده وارد خونه ای بشید میشید سلام کنید، تو به من میگه آی دشمن خدا، دو سه تا دیگه میودید بد شد، گفت ببین تو بگذر منم میگذرم. مرحوم آیت الله العظمی فیروزآبادی میگه این بدتر از اون قبلی هاست، قاضی مادامی که علم نداره نداره، حالا تو نباید میرفتی خونه طرف، حالا رفتی علم پیدا کردی دیگه، اینجا مثلا طلب شخصی نیست که بگی من میگذرم تو بگذر، این بیشتر نشون میده هیچی هم بلد نیست. کی به تو گفته که اولویت جامعه رو بذاری برای سحرخیزی؟ این کجای اسلامه؟ شما نگاه کنین، جامعه اگر دنبال اولویت بودی، امیرالمومنین رفته تو خونه، دیشب عرض کردم شمشیر امیرالمومنین که سیف الله بود رفت در غلاف، شمشیر خالد بن ولید اسمش شد سیف الله، این برای اینکه حق و باطل جابجا شد. تو نظام اولویت امیرالمومنین رو غصب کردی، بعد رفتی خونه طرف که چرا داری فلان خطا رو میکنی؟ اگر تو دنبال دینی اصل کار غصبه، اصل کار دزدیه، اصل دزدی اینه که کل حکومت غصب شده. بعد حالا رفتی آقا طرف خوابه یا بیدار، مثلا چه اولویتی داشت؟ بگم ها، نظام اولویت رو به هم میزنن که بتونن جامعه رو اداره کنن. ببینید وقتی به خانه، ببینید آقا در یه جامعه ای که اینا اول کار بدن پیغمبر رو زمین رها کردن رفتن سقیفه، میگن چرا این کار کردی؟ میگن ترکوه لأهم الاشیا، برای مهمترین کار رها کردن. مهمترین کار چیه؟ تعیین حاکم. حالا اگه شما حاکم رو تعیین نمی کردی، همین جوری تاس می ریختید که حاکم بشه، دیگه بدتر از یزید می شد. بلکه حالا من قبلی ها رو اسم می خوام ببرم، اونا که مراتب یزید هم بدتر بودن. یعنی اگه همین هیچ کاری نمی کردین، یه شطور راه می رفت جلو در خونه یکی وای می ستاد، بدتر از این فاجعه رخ می داد که اینا باشن؟ بدن پیغمبر رو رها کردی، این خوش اولوه. ببین امیرالمومنین گفتن چرا نرفتی تو سقیفه خود دفاع کنی؟ گفت آقا بدن پیغمبر رو زمین بود، برای امیرالمومنین اولویت اینه. میخوام بگم اولویت ها رو جابجا کردن، برای اون بریم اونجا. خب حالا اونجا یه تعیینی کردن، مثلا یه کاری کردن. کاری که کردن این بود 8000 تا چقدر آدم و چماق به دست آوردن ریختن تو کوچه ها، میزدن مردم بیعت میگرفتن، اولویت شد بیعت گیری. بعد خانه امیرالمومنین از زهرا بیعت نکرد، اولویت حکومت اسلامی این شد اول این خونه رو آتیش بزنه. توضیح خلیفه دوم اینه، ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک، برای تقویت دین بابات لازمه. چرا خونه شون آتیش بزنیم؟ برای تقویت دین اسلام. آخه این چه اولویتیه که برای تقویت دین اسلام خانه دختر پیغمبر رو باید آتیش بزنیم؟ این اولویت اولیه. میبینید؟ یعنی یه چیزایی اصل شد، یه چیزایی فرع شد. اولویت اینه که از آدمهای زبل استفاده کنیم. لذا مغیره بشه حاکم کوفه، عمار ارزه نداره. دزدی شد ارزه، تقوا شد بیارزگی. همه چی جا به جا شد، اولویت هم به هم ریخت. این فکر نکنید آقا یه چیز خیلی دور از ما ها، به شدت به ما نزدیکه. من یک دو تا مثال عرض کردم، نمیخوام مثال بزنم به این جهت که حیفم میاد ایام شهادت اهل بیت، دلم میخواد تو فضای دوستان و دشمنان اهل بیت سخن بگم، اما این بحثا به درد امروز ما میخوره. ما تو کشور خودمون یه زمانی یه عده‌ای برای این که ببینن کی تو خونش فیلم VHS داره یه کارایی کردن. این شما نمیتونی برای نهی از منکر به خلاف شر متوسل بشی، با حرام که نمیشه جلو حرامو گیره، کی بشقاب رو پشت بومشه؟ مثلا ما بچرخیم تو خیابون ایشونو بلند کنی ببرید دفتر امام اول اوصافشو بگو بر آها تفتیش، بر تفتیش میکنی مردمو؟ تفتیشی که میگم مثل تفتیش عقیده منظورم. دو نفر با هم میرفتن، این که خواهرت آبجیت، شما چی کار داری؟ این نظام، این نظام رفتاری منظورمه، اون بگم بهتره، اون نظام رفتاری منافق درست میکنه، هیچ اصلاحی نمیکنه جز این که شقاق ایجاد میکنه. امیرالمومنین قبول نداشت، این کار رو تعطیل کرد زمان خودش. حکم قضایی یه چیزه، این که شما ذره‌بین دستت بگیری فضولی تو کار مردم بکنی. این چی میگه؟ اون چی میگه؟ مثال بزنم باز. یه مثال بی رب بزنم. مثلا تو تهران یه کاری داره مد میشه. میخوام بگم چی؟ مسئله اینه، اولویت هایی که جابجا شده. دهه اول سفر دهه مخدرات میگیرن در تهران. به 10 بانو توسل میکنن. بعضی از این بانوان یک خط ازشون در تاریخ نیست. آقا چه اولویتی داشته کسی که اصلا نمیدونیم کیه این بزرگوار، ما راجع به این عزاداری کنیم؟ اینو کی گفته به ما؟ کجا اومده این؟ آقا به سید الشهدا توسط، اصلا نمیدونیم اون بزرگواری که میگن کیه، بی احترامی نمی کنیم. اگه وجود خارجی داشته باشه شاید محترم بود، نمیدونیم کیه اصلا، هیچی نیست راجبش. کی گفته که اگه شما میخوای تعداد جلساتت رو زیاد کنی باید مناسبت زیادم تولید کنی؟ اولویت، این چه اولویتیه؟ زور داشتم از یه جلسه میومدم، من یقین دارم اون عزیزی که از من پرسید خیلی محبت داشته به اهل بیت. من اولش عرض کنم، اعتراف کنم اول، آقا هر چیزی به اهل بیت تعلق داره برای ما محترم. من اگر یه جایی بفهمم مرکب امام زمان این مرکبه، به اون جایی که جای نشستنه دست میکشم، به چشم میکشم. توجه کردین؟ این سر جاش. اگر بفهمم یه وسیله‌ای وسیله منسوب به اهل بیته، بلکه این پارچه‌ای که تو هیئت اهل بیته، جلسه رو که دارن تموم میکنن، من دست میکشم به این پارچه. توجه کردین؟ اما اومد به من گفت آقا من یه حاجتی دارم، میشه به اسم امام حسین توسل کنم؟ من گفتم آقا در بین اولویت ها اهل بیت به ما کجا گفتن مثلا به اسم ما توسل کنیم؟ خب ما این هم زیارت اصحاب داریم، عرض کنم قمر بنی هاشم داریم، شیرخوار داریم، خود سید الشهدا، زینب کبرا داریم، حضرت رباب داریم. حالا چی گیر کردی این وسط؟ یعنی این که کی اینو در آورد؟ از کجا فکر کردی به این باید توسل کنیم؟ توسل به این یعنی چی؟ عرض کردم من اگر یه جای اسم امام حسین باشه ببینم دست بهش میکشم، چون امام حسین دستش خورده به این، متعلقه به امام حسین. اما یعنی چی بهش توسل کنم؟ اهل بیت این کارو کردن؟ اینی که شما روزه جدید، مناسبت جدید، ما شیعه ایم، میخوام بگم فکر نکنید اونا این مسیر غلطی گرفتن، گاهی ما هم انجام میدیم رو رفتاری که از اونا دیدیم. آقا روح سقیفه همینه که من بگم نه، پیغمبر برای من تصمیم نگیره که بعد از من علی، من خودم تشخیص میدم 5 تا مناسبت جدیدم درست کنم، خودم تشخیص میدم توسل جدیدم درست کنم، بعدم هر کیم حرف بزنه میگم بر منکر فلان لعنت. آقا این لعنتم یه مسئله فقهی سنگین، فقیه باید اجازه بده. هر که والدش قهر میکنه نمیتونه چیزی رو کسی رو لعن کنه. شما کسی رو لعن میکنی که لعن از جانب اهل بیت رسیده یا منطق لعنش رسیده؟ زیارت عاشورا داریم مثلا، فرض بفرمایید متون معتبر داریم، امام صادق بعد از نماز 4 تا مرد و 4 تا زن رو لعن میکرده، اونا امام لعن میکنه. همینجوری حق نداریم هر کسی و هر چیزی رو لعن کنیم. دو تا هیئت سر یه مسئله سلیقه دعواشون میشه همدیگر لعن میکنه. آقا این کی گفته اولویت ما سلیقه منه؟ شما نگاه، هر هیئتی هر جا تشکیل میشه 2 سال بگذره یه انشعاب ایجاد میشه. چرا؟ چون سلیقه من با سلیقه ایشون نمیخونه. آقا این سلیقه من کی گفته اولویته؟ که چون سلیقه من 100% نه 83% داره اجرا میشه، انشعاب دعوا میکنن، بعد قهر میکنن. ما زیارت عاشورا میخونیم، کجا به ما اجازه داده؟ اگه مثلا در میزان نور جلسه، در تعداد باندهای جلسه، خیلی دعوا این شکلیه دیگه، امشب شام قرمه سبزی بدیم یا عدس پلو دعواشون میشه، کشمش بریزیم کنارش نریزیم دعواشون میشه. آقا کی گفته سلیقه من اولویته که من اینو اصل بگیرم به خاطر این با یه شیعه دعوا کنم، گاهی چنگ به صورتم بکشیم، بد و بیرا به هم بگیم، بغض هم تو دلمون بیاد، کینه از هم پیدا کنیم؟ خدا شاهده بعضی وقتای آدمای با آدم تهمت میزنن، آدم میترسه چون اینا شیعه اهل بیتن، آدم نسبت بهشون بغض داشته باشه، مجبوره ببخشه. من این تجربه رو زیاد دارم، همین امروز یکیش بود. روزیمونه دروغ شاخدار زیاد به ما میبندن، دروغ شاخدار. مثلا من 120 جلسه راجع به افضلیت امیرالمومنین بر غیر از پیغمبر اکرم به همه عالم 120 جلسه بحث کردم، یه جایی گفته بودم آقا حضرت ابراهیم محترمه، تا میگه حضرت ابراهیم میگن امیرالمومنین برتره. بله برتره، ولی خب امیرالمومنین حضرت عباس هم برتره. شما چرا راجع به حضرت عباس کسی حرف بزنه زودی نمیگه امیرالمومنین برتره؟ بله امیرالمومنین برتره، اگه کسی سوال کرد امیرالمومنین برتره، ولی شما به حضرت عباس توسل نمیکنی. آقا حضرت ابراهیم خدا گفته بهش تأسی کنید، ما باید عاشق حضرت ابراهیم باشیم. بحث این بود حضرت ابراهیم را کسی تخریب نکنه، نه اینکه امیرالمومنین افضل نیست. طرف هر چی از دهنش در اومده گفته، فوش داده، یه مش دروغ هم گفته، گفته فلانی رو نگاه کجا درس خوندی که نمیدونی امیرالمومنین افضله. صبح بخیر ایران، کی من همچین حرفی زدم؟ آدم گاهی دلش میشکنه دروغ چپه. آقا 120 جلسه حرف زدم من راجع به افضلیت، بعد میترسم میگم این شیعه است، نمیشه بغض اینو داشت. خدای من گذشتم تو هم گناهان ببخش. چرا نباید بغض شیعه تو دلم باشه؟ بعد گاهی سر یه باند آدم دوتا هیئت دعواشون میشه. چرا؟ چون فکر میکنم سلیقه من اولویت. روح سقیفه یکیش اینه که اونی که من میگم اولویته، حالا اولویت اینه به خانه فاطمه حمله کنه. یعنی دیگه دشمن اسلام و خطر برای اسلام نیست، خونه فاطمه خونه فتنه است، نعوذ بالله. این چه نظام اولویت بندیه؟ همین نظام اولویت بندی همه چیزو به هم زد، همه چیزو جا به جا کرد، همه رو کج و کوله کرد. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که این تدین ما، این دینداری ما، این از کجا اومده؟ طرف خانومش مشکل روحی داشت، 5 بار سخت کرده بود، حالا با دعا و ثنا و پزشک این خانوم باردار پا به ماه بود، از نظر روحی شکننده بود. مرده گفت من باید 40 بگفتم. آقا شما بری، ایشون الان به شما نیاز روحی داره، این بدبخت شیعه امیرالمومنینه و تو شوهرشی، مرد دیگه که نمیتونه کنار او بره. یعنی تو میتونی، تنها کسی که میتونه به او کمک کنه الان یه نفره، من باید برم 40. آقا این نظام اولویت کیو برده؟ این خودخواهیه. خیلی از دعواهای ما سر خودخواهی من اولویه، من تشخیص میدم، تشخیص من. ما باید بدونیم، چون ما بغض به سقیفه داریم، گاهی نمیدونیم که خودمون یه کاشانی، خودش یه سقیفه چیه، تیره، هی علکی به سقیفه یا حرف میزنه. آقا یه وقتی حکم امام حسین اینه که، و همین هم شد، رفت و مشکل روحی پیدا کرد و این بچه سخت شد. بعد میگه نمیدونم اهل بیت هر چی توسل میکنیم برای ما نمیخوان. البته بگم من نمیخوام عرض کنم هر کسی دعا کرد نخواست عقوبته ها. ما گاهی دعا میکنیم خدا به همون عطا میکنه اونی رو که میخوایم، گاهی به نفعمون نیست، اون شکلی عطا نمیکنه. گاهی هم مثل این بنده خدا تقریبا روشنه که پررویی کرده، خلاف مسیر اهل بیت رفتی، احتمال میدم شاید خواسته توبیخ باشه، نمیدونم، اینجا مطمئن نمیگه. اینجوری نیستش که ما هر چی خواستیم همون شکلی به ما بدن. تو مسیر نجف به کربلا یه خانومی اومد یه هدیه میخواست به کتابخونه ما بده، با گری گفت من که قهرم با امیرالمومنین، ولی اینو به خاطر امیرالمومنین میدم. مثلا وایس اول قهری ما نمیگیرم که. برای چی قهری؟ گفت 4 سال من دعا کردم حاجتمو نداده. گفتم خانوم اون امیرالمومنینی که 4 سال زجه زدی محل بهت نداشته، اون امام من نیست. این تهمت به امیرالمومنین. گاهی یه چیزی ما میخوایم به نفعمون نیست، اینم تو این نظام اولویته. میریم حرم امروزا دعا میکنیم، چرا نمیدی؟ بابا جان اون امامه و من مأمومم، اگه قرار باشه فهم من و او یکی باشه، امام میخوام چه کنم؟ خودم تو قرن 21 با چت جی پی تی و دیپ سیک و نمیدونم جمنای و فلان کلی اطلاعات دارم. بابا جان امام که قد من و جمنای و چت جی پی تی نمیفهمه. اگه اینجوری بود که من مریض بودیم ما امام داشته باشیم، و بود دیگه، خودمون بودیم. گاهی به نفع ما نیست. بچهه یه خوراکی یا چیزی که براش مضره، دیدید بعضی اسباب بازی‌ها سن داره، نوشته مثبت 3، مثبت 5، مثبت 6. به درد این بچه نمیخوره. اون سازندش میگه خطرناکه، مسموم میکنه. مثلا این آهنرباها میگه آقا گاهی مسموم میکنه، گاهی خطرناکه، بچه میذاره تو حلقش قورتش میده. این بچه میگه من میخوام، مادره نمیخره. بچه تو ذهنش میگه بیا اینم ننه ما چقدر خسیسه. آقا ننه شما خسیس نیست، ننه شما ننه شما از مادر شما، چون مهربونه نمیکنه. خدا در قرآن میگه اگه هر وقت هر چی از پیغمبر خواستی بده لعنتتون بدبخت میشی، تو خیلی چیزا به ضرر شماست. یه وقتی هم به ضرر شما خود مسئله نیست، خدا میخواد ما رو رشد بده. ابوبصیر اومد محضر امام صادق، گفت من نابینا هم، شما امام صادقی فدات شن. من هی میایم و میریم، مثلا ما ها دسترسی نداریم دیگه. اون دسترسی دائمی داشت، خطش وصل بود. حضرت اشاره کرد چشم ابوبصیر برگشت، بعد فرمود ابوبصیر ولی به نفعت نیست. تو با این ندیدن آدم یه سرما بخوره. ساعات الهموم، ساعات الاستغفار. حالا تو چشمت از این جهان بسته بشه، چشمت دل باز کن که جان بینی، یه اتفاقی برات میفت. تو بعدن چشمت به جمال حقیقت ختمی مرتبه تو قیامت قرار روشن بشه. اینجا یه قدی باید سعه وجودی پیدا کنی. و آقا هرچی شما میفرمایید. حضرت اشاره کرد دوباره بینایی رفت. یعنی تو گاهی آقا ما هم میگردیم میخوام ازدواج کنیم، باید همین کار بکنیم، تحقیق میکنیم، تحقیق میکنیم، تحقیق میکنیم، ولی ممکنه یه نفر ابتلاعش به زن بد اخلاق باشه، یه نفر ابتلاعش به شوهر بد اخلاق باشه، ابتلاعش به پدر زن بد اخلاق باشه، ابتلاعش به مادر شوهر بد اخلاق باشه. خدا میخواد یه نفر رو رشد بده، انواعی داره. یکیش اینه که یکی آدم اذیت کنه، آدم رشد میکنه. ما چه میدونیم خدا چی بر ما در نظر گرفته؟ اولویت رو کی باید تعیین کنه؟ اتفاقا در این امور اولویت باید دین تعیین کنه. اونجایی که ما حاجت داریم، ما حاجتمون رو بخوایم، ولی ما ته دلمون روشنه، نمیگیم خدا یا این به ضررمه یا به سودمه اینو میخوام. نمیگیم که ما منظورمون اینه که این نگیمم تو ذهنمون خدا یا اگر این به نفعمه میخوام دیگه. نمیگیم خدا یا این ماشین رو به من بده بعد باش برم ته درم اب نداره. اینه که نمیخوایم. این خدای من ماشینه رو میخوام. منظورمون اینه که اگر به نفعمونه و او کریمه. بچه به مادرش بگه یه ذره سم بده من بخورم، مادر نمیگه من نه نمیتونم بگم. میدونی که من نه نمیتونم بگم. این مادر نیست که، این قاتله. مادر نی، مادر باشه نمیده اونو. میگه این سم، من سم به تو نمیده، اما من نخوا، از من نخوا سم بده، من نمیتونم سم بدم. لذا تو موضوع اولویت بندی یکی از مسائلی که خیلی روشنه، دستگاه سقیفه دستکاریش کرد. تا همین امروز شما نگاه کنین، داعشی ها هی مسلمان ها رو میکشتن، وهابی ها هم اینطور میگفتن آقا بی انصافا، خب برید این فرانسوی ها رو بکشید اگرم قرار بکنن. ما نمیگیم کسی رو بکشا، ما شیعه ها میگیم هیچ کس حتی یه حیوان را بی جهت نباید کشت. اما اگر آقای داعشی سادیست می هستی اقلن کفار رو بکش، ما رو نکش. بگم نه، من از نزدیک شور، اولویت اول جهان اسلامه. این کجا در آورد اینو؟ خوارج رو ببینی، خوارج دشمنای سرسخت معاویه بودن، عاشق خلیفه اول دوم بودن، سرسخت با معاویه بودن. در یه فهم کجی خیال کردن امیرالمومنین کافر شده، چون اینه خیال میکنن هر کس گناه کبیره کرد کافر شده. میدونی چرا؟ آدمی که گناه میکنه، نعوذ بالله، من الان پشت سر ایشون به ایشون غیبت کنم، اون لحظه ای که دارم غیبت میکنم، خب من میدونم غیبت حرامه یا نه؟ میدونم. اون لحظه ای که دارم پشت سر ایشون یه بدی به ایشون میگم یا یه بهتانی میزنم به ایشون، اون لحظه خدا میگه حرامه، من میگم دلم میخواد انجام بدم. ها؟ یه استکباریه تو گناه دیگه. یعنی خدایا تو مثل که نمیفهمی، من میفهمم، الان دلم میخواد به ایشون یه بهتانی برای ایشون بگم. حالا ما که میدونیم انسان نفس داره، شهوت داره، نمیخواد، یه عصبانی میشه، یه قاطی میگه، یه چیزی میگه، یه ضربه میزنه، بعد ده بار عذرخواهی میکنه، آدمیزاد اشتباه میکنه. اینا میگفتن هر کس گناهکار کافر شد، یعنی انگار بت پرسته، گیج بودن دیگه. پس باید از کفر توبه کنه. خب همین مونده بود امیرالمومنین سلام الله علیه که گفتن در تاریخ نماز نخونده، از کفرم توبه میکرد حضرت، دیگه تمام بود. هر کاری کردن امیرالمومنین که شب تا صبح عبادت میکرد، گفتن آقا از کفرم توبه کن. فرمود استغفرالله من کل ذنب، من از همه گناهان توبه میکنم. گفتن نه، بگو کافر شده بودم توبه میکنم. نه کافر نشدم. نمیتونه بگه اینو، بگن خودش اقرار کرده کافر بوده. گفتن نمیگی؟ نه. گفتن پس ما با تو میجنگی. اه بابا، مگه تو با معاویه دشمن نیستی؟ مگه نمیدونی علی سلام الله علیه با معاویه دشمنه؟ بابا این خشم تو اول تو سر معاویه خالی کن. گفتن نه، اول علی. آخه اولویت میدونی که چرا جنگ نهروان رخ داد؟ نمیدونم میدونید یا نه، جنگ صفین ناتمام شد دیگه، حکمیت شد. دوباره لشکر امیرالمومنین قرار بود با معاویه بجنگه، خوارج زدن بالا، مجبور شد با اینا بجنگه. اتفاقاتی افتاد دیگه، قبل از جنگ با معاویه امیرالمومنین ترور شد. بابا شما که میدونید معاویه خود جرثومه است، تو روایات اسلامی فرعون این امته، شیعه ها فقط نمیگن، اهل سنت هم روایت دارن، فرعونه. نعوذ بالله، علی فرعونه، نستجیر بالله. بابا خب بیاید بریم اول با این معاویه بجنگیم تا بعدا شاید سوالتون هم برطرف شد. آخه این چه اولویت بندیه؟ مثل این میمونه که ما الان جهان اسلام 1,000,000 نیروی نظامی فرض کنید پیدا بشه، فرض، حالا جهان اسلام که الحمدلله صدا خروپفش میاد، فرض کنید 1,000,000 نیروی رزمنده کارآزموده تا دندون مسلح با موشک و با اسلحه آماده. خب این 1,000,000 با کی بجنگن؟ بگن یه دزدی از یه بانکی در یه دهی دزدی کرده، 1,000,000 میبریم با اون اول بجنگه. میگه آقا این فلسطینی های از دست این اسرائیلی ها اول نجات بده، بعد بینیم سراغ این دزد بانک. دزد بانک هم غلط کرده، دزد بانکه، ولی حالا 1,000,000 آدم رو بخوای برای یه آدم دزد، این چه اولویت بندی؟ همین کار رو کردن خوارج، گفتن نه اول با علی می جنگیم بعد با معاویه. ما اینجوری تشخیص میدیم. آقا بگی این تشخیص از کجا تو آوردی؟ لوکیشن بده دقیقا من بدونم از کجا همچین تشخیصی آوردی. کی گفت به تو؟ کی گفت به تو این تشخیصا؟ ما حالا نگاه کنیم خودمون میبینیم چه وقتایی جامعه رو زدیم به هم برای یه مسئلهی که گاهی اون مسئله مهمه. من اول جلسه مثالای حکم خدا عرض کردم، ولی اینکه آیا کل جامعه درگیر این یکی بشه و مسائل مهمتری، خطرات بزرگتری رو رها کنیم؟ حالا انشالله باقیشو بعدن عرض میکنم. من همیشه شب شهادت پیغمبر آقا یه روزه میخونم، چون خیلی برام تلخه. ببینید عزیزان، از دنیا سجن المومن، دنیا زندان مومنه. پس مومن وقتی داره از این دنیا میره خوشحاله. امیرالمومنین در خطبه متقین فرمود که لولا الاجال، اگر متقین عجلشونو خدا تعیین نکرده بود، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، یه لحظه روحشون در این بدن دوام پیدا نمیکرد، فرار میکرد میرفت پیش خدا. درست؟ در مورد مؤمنین داریم الذین کانوا یتقون لهم البشرا. خیلی چراغ ها رو کم کردیم، اینقدر هم نکنید اب نداره، من نمیبینم عزیزان، روزه ما بی سر صداست. الذين كانوا يتقون لهم البشرى. اینا چه بشارتی دارن؟ اینکه مؤمن لحظه آخر عمرش امیرالمومنین میاد سرش رو دامن میگیره. پس برای مؤمن لحظه آخر عمرش اگر خدا روزیش کنه، آدم میگه کاش هر لحظه من بمیرم تا روی مبارک امیرالمومنین ببینم. پس قاعدتا باید لحظه مرگ یک ولی خدا لحظه شادی او باشه دیگه، لحظه لقاء الله باشه. و چه عبدی در این عالم بالاتر از پیغمبر؟ قاعدتا باید پیغمبر در اوج خوشی از این دنیا میرفت. این همه خدمت، این همه عظمت، این همه عبادت، حالا میخواست بره پیش خدا. اما گفته شده که پیغمبر اکرم روزای پایانی عمر مبارکش لبخند به لبش نمی اومد. یعنی نذاشتن حتی مرگ از گلوی پیغمبر که با شهادت خوش پایین بره. خب این پیغمبر خیلی زحمت کشیده بود. همین صحنه رو اگر تاریخ رو ببینید، تنهایی پشت رفت طائف، یکی از تلخترین صحنه های تاریخه. پیغمبر تنهایی رفت طائف، ریختن سرش، مسخره کردن، سنگ به صورتش زدن، کنار یه جویی نشست، از صورت مبارکش خون میری، خیلی صدمه خورد. تا این آدمایی که بچه خودشون رو زنده به گور میکردن، اینا رو یکی یکی رام کرد، حیوان صفتایی رو، که اینا یه ذره رحم بفهمن، مروت بفهمن، دین بفهمن، توحید بفهمن. جون کن واقعا، مایه گذاش، فداش بشم. و ابی انت و امی یا رسول الله. خب آدم دلش میخواد این پیغمبر که اینقدر صدمه خورده تو راه خدا، اینقدر اذیت شده، دیگه آقا لحظه مرگ میذاشتید یه نفسی بکشه. اما چون پیغمبر اکرم میبینه حقایقو، دیگه میبینه حقایقو، لذا نوشتن که غم در صورت مبارکش بود، دلش شکسته بود، اشک به چشمش بود. دیگه من خلاصه کنم، اهل بیت دور و برش نشسته بودن، خیلی سخت. بگم اول به شما، پیغمبر آقا درسته میخواد به لقاء الهی بره، ولی دوری و فراق امیرالمومنین برای پیغمبرم سخت بود. اگه برای امیرالمومنین سخت بود، وقتی امیرالمومنین یه سفری میرفت، پیغمبر دست به دعا برمی‌داشت، اللهم لا تمتنی، خدای من نمیرم یه بار دیگه علی رو ببینم. اگه برای حضرت زهرا و امیرالمومنین این دل کندن سخت بود، برای پیغمبرم سخت بود. داره عزیزانشو تو دل خطر میگذاره، در حالی که میبینه چه اتفاقاتی میخواد بیفته. اهل بیت دورش نشسته بودن، دیگه رنگ چهره مبارکش زرد شده بود. میدونی تو این روزای آخر بیادبای اومدن اهانت کردن، بیادبی کردن، چه حق رسالت رو خوب ادا کردن، جسارت کردن، دشنام دادن. پیغمبر اکرم این لحظات آخر داره که دست حضرت زهرا رو گرفت، گذاشت دست امیرالمومنین، فرمود یا علی هذه ودیعه الله و ودیعه رسوله. علی جانین امانت خدا رسول ها، فحفظ ها یا علی، علی مراقبت کنا. اصلا شما نگاه کنید به امین الله امیر المومنین نباید اصلا تذکر داد، ولی پیغمبر فرمود علی جان مراقبش باشا. ویلون لمن ابغزه ها، وای به حال اون کسی که فاطمه منو ناراحت و خشمگین کن. یا رسول الله کجا بودی ببینی؟ کاش فقط خشمگین میکردن. ویلون لمن ابتزه ها حقه ها، وای به حال اون کسی که حقشو غصب کنه. کاش فقط زمینو غصب میکردن جلو چشم بچه هاش. بعد یه نگاهی کرد، شروع کرد گریه کردن. خود پیغمبر 4 روزه خونده، منم همینا رو اشاره میکنم. برای پیغمبری که همه چیزو میبینه، اون محبتش به امیرالمومنین و زهرای اطهر و حسنین، یه نگاه به امیرالمومنین کرد، فرمود علی جان میبینم محاسن تو به خون سرت خضاب میکنه، فرق تو میشکافن. بعد نگاه کرد به صدیقه طاهره، فرمود کنی به فاطمه، فاطمه مو دارم میبینم اون لحظه ای که اون نامرد دستش بلند میشه. گوشواره شکسته ای که پرتاب میشه. بعد فهمود حسن جان میبینم خنجر به ران تو میزنن از بس غریبی. بعد یه نگاه کرد حسن جان تو رو بین دو نهر آب تشنه میکشه.